أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن الدوام على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغهم منا تحية وسلام وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 147 جلسه از جلسات کلاس صرف. در روایتی کوتاه اما پرمعنا، حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند من حسنت نیته زید فی رزقه، من حسنت نیته زید فی رزقه. هر کس که نیکو شود نیتش، در رزقش زیاده اتفاق می افتد و رزق او توسعه پیدا می کند. این که تو این روایت یه رابطه هست بین نیت افراد و رزق. نفهمودن من اجتهده زید فی رزقه، من حسنت نیته زید فی رزقه. کانه اگر اجتهاد، تلاش، کوشش تو بعضی از روایت ها به عنوان یک دروازه جلب رزقه، ولی حسن نیت آدم هم تاثیرگذار توی رزق، و رزق اون تقدیری است که از جانب خداوند متعال به صلاح بنده خلاصه تقدیر میشه. حالا یک کسی ممکنه در دایره یمدونهم فی طغیانهم یعمهون قرار گرفته باشه، رزقش یه جوره. اون کسایی هم که در دایره زادهم الله هدا باشن، جنن رزقشون یه جوره. ولی اون مهم نیت است. خدا نیت رو بفهمه رزقتو جور میکنه. ولذا بعضی وقتا باید یه جلسات محاسبه و مراقبه برای خودمون بذاریم، نیتامون رو چک کنیم، این واقعا ته نیتامون چیه، برای چی اصلا داریم تلاش میکنیم، درس میخونیم، زندگی میکنیم، و اون نیتمون رو بتونیم خلاصه کشف کنیم. اون رو اگه کشفش بکنیم و اگه احیانا ناخالصی داشت، ناخالصیش جدا کنیم، خالصش بکنیم، رزقم میاد. حالا رزق چیه؟ پیدا شدن یک استاد خوب، پیدا شدن یک همبحث خوب، پیدا شدن یک مدرسه خوب، آشنا شدن با یه فضای جدید، حال خوب درس خوندن، حال خوب عبادت، اینا همه رزقه. چیزاییه که دست ما نیست خیلیاش. آشنا شدن با یه نفر که ممکنه به زنگاه یه آشناییتی پیدا میشه و یه مسیری برای ما باز میشه، نه دست ما نیست. اینا رو اگر بخوایم طبیعتاً یکی از اون چیزایی که باید دقت کنیم بحث نیتی که نیت حسن باشه، نیکو باشه، قبیح و زشت نباشه. خب بحثمون در صفت مشبهه تقریبا تمام شد. امسال سعی کردیم دیگه خیلی هم مفید و هم مختصر خدمت دوستان صفت مشبهه رو ارائه کنیم، و به نظرم دیگه مقدار مباحثی که نسبت به صفت مشبه ارائه شد کافیست. فقط عرض کردم دوستان حتما نسبت به این دو جلسه اخیر یه تقریری از صفت مشبهه داشته باشن که براشون بمانه. دو تا بحث رو امسال من خودم خیلی متفاوت دیدم از نوع طرحش در سالهای قبل. یکی بحث صفت مشبهه بود، همینا بود، منتها دقت‌های امسال اضافه شد، و یکی بحث اسم مصدر. اسم مصدر رو هم حتما دوستان تقریر کنن، داشته باشن با اون نکاتی که عرض کردیم. این تو دا بحث به نظرم توی بحثای اسم البته شاخص‌تر بود از مواردی که حتما دوستان باید روش اهتمام ویژه داشته باشن. اما حالا چون جلسه بعد تعطیلات هم هست و دیگه خیلی موتورها روشن نیست، شاید حال حل تمرین نباشه، من درس رو تمام کنم، بعد حالا اگر دوستان خواستن یه سری از سمایین رو حل بکنیم. داشتیم مشتقات رو بررسی می‌کردیم. مشتقات اسمیه در صرف 8 تا بودن. تا الان اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه رو خوندیم. تا اینجای کار باید بتونیم اسم فاعل و اسم مفعول رو بسازیم و از اون ور تشخیص بدیم. صفت مشبهه چون قیاسی نبود، سمایی بود، ساختنش از ما توقعی نمیره. ولی حداقل کاری که باید انجام بدیم بتونیم یک صفت مشبهه رو تشخیصش بدیم. چطور تشخیص بدیم؟ اولا که صفت مشبهه وصفه، لذا تو جمله در قالب جایگاه‌هایی میاد که نیاز به وصف داریم، خبر، حال، نعت، تو یه جمله غالبا اینجوری ظاهر میشه. و اگرم در جایی مثلا مبتدا اومده، اون موصوفش حذف شده. کما اینکه مثلا تو اسم فاعل هم همینه دیگه، وقتی میگیم العالم مثلا خیر من الجاهل، این العالم یه مبتدا است ولی یه موصوفی داشته، یعنی رجل عالم خیر من فلان. لذا با صفت مشابه میگم نوعا تو جایگاه های نعت، خبر، حال ایناست. از نظر وزنی هم که بالاخره 12 تا وزن تو کتاب گفته شد، وزن دیگه هم تو کتاب های مفصل تر که عرض کردم، صرف ساده رو دوستان تتمه این مباحث ببینن خوبه. البته این صرف کاربردی هم که میخوایم کار کنیم از این جهت خوبه، یه سری وزن های بیشتری رو گفته و با تاکید میکنم صرف کاربردی تکمله این کتابه. از نگاه دفتر تدوین متون کسی که این کتاب بخونه ولی اونو نخونه، صرفش ناقصه، کامل نکرده یه دور صرفش. حالا خوبیش اینه تو شهرستانا که برنامه جدید جا افتاده، صرف کاربردی 40 ساعت تو پای دو داره، قشنگ مدارس منتظرمان دیگه میخوان انجام میدن. ولی تو بعضی از مدارس قوم که نه طرح جدیدن نه طرح قدیمن، یه سری چیزا از طرح قدیم دارن، یه سری چیزا از طرح جدید دارن، دانش صرف اومده ولی صرف کاربردی تو پای دو خونده نمیشه. لذاست که میگم تکمله بعضی از این مباحث باید حتما توی صرف کاربردی دیده بشه. ولی به هر حال این هم از صفت مشبهه. و برسیم به اسم مبالغه. چهارمین مورد از موارد اسمهای مشتق اسم مبالغه است. اسم مبالغه همونطور که از اسمش مشخصه برای مبالغه میاد. و بارها گفتیم مبالغه تو ادبیات به معنای بلوف، خالی بندی نیست. مبالغه یعنی بیان زیاده، بیان زیاده، چه زیاده کمی چه زیاده کیفی. لذا اونجا که میخوندیم بعضی وقتا یه فعل ثلاثی مزید معنای ثلاثی مجرد میده، بعضی گفته بودن توش مبالغه است، مبالغه شو گفتیم، نه اینکه بلوف، نه خالی بندی. اوفا به عهدهی یه معنایی داره که وفا نداره. اوفا یعنی همچین جانانه وفا کرد، مبالغه کیفی، خوب وفا کرد، در حالی که وفا توش این نخواد. تو اینجا هم همینه، اسم مبالغه رو که اسم مبالغه میگن چون توش مبالغه خوابیده. حالا چه مقالبه کمی، نه مبالغه برای زیاده، زیاد بودن، میخواد یه زیاده رو برسونه. من تا عرض کردم یا کمی، کمی به معنی که دفعات متعدد از یک کسی یک کاری سر میزنه. مثلا طرف میگیم که همزه است. همزه یعنی کسی که بسیار با زبانش همز میکنه، زبان تیزی داره و دیگران رو خلاصه نیش و کنایه میزنه. این در واقع کسی که به کرات این کار رو انجام میده. بعضی وقتا هم زیادش زیاده کیفیه. حالا این عرض خواهم کرد توی توضیح در مورد زیاده کیفیش عرض خواهم کرد. در مورد اسم مبالغه یه تعریف ما باید داشته باشیم. یک تعریف داریم در مورد اسم مبالغه. یک نکته‌ای داریم که نکتهش تو این کتاب خیلی پررنگ نیست، جاش تو صرف کاربردیه و این بحث هم ساختارش. در مورد تعریفش همون چیزی که حالا اینجا داریم می‌بینیم، همون تعریف شبیه در واقع تعریف اسم و اسم فاعل و صفت مشبهه است، دلالت می‌کند بر کسی یا چیزی که به مقدار زیاد حدث از او رخ داده، یا به مقدار زیاد دارای اون مبدأ هست، دارای اون حدث هست. سلام علیکم، بفهمید. کتاب میگه که مشتقی که بر شخص یا چیزی دلالت میکند که فراوان حدث از او سر زده است. این حدث هم حدث فقهی نیست دیگه، در واقع حدث ادبی هست به معنای همون رخ داد در واقع. خب دلالت میکنه بر کسی که به مقدار زیاد حدث از او سر زد. حالا هر وقت یه جمله ما این تعریف رو تکرار کنیم دوستان ذهنشون جایی میره. خب این تعریفش. در مورد این که صیغه مبالغه یا همون اسم مبالغه، هر دو تاشو بهش میگن، هم میگن صیغه مبالغه هم اسم مبالغه، این که اسم مبالغه از کجا ساخته میشه، نکته ای که توی کتاب صرف کاربردی بهش تصریح میکنن اینجا با مثال، فقط یعنی فقط مثال زده، اشاره نکرده چرا دو تا مثال میزنید. مبدأ اسم مبالغه می تواند اسم فاعل یا صفت مشبهه باشد. یعنی بعضی وقتا من یک اسم فاعل رو میام در واقع مبالغه شو میخوام بیان کنم، یه وقت صفت مشبهه رو میام مبالغه میکنم. لذا اینجوری نیست که فکر کنیم همیشه اسم مبالغه از اسم فاعل ساخته میشه، نه، میتونه از صفت مشبهه هم ساخته بشه. کتاب دو تا مثال زده به جهت همین نکته. مثال اولی که زده گفته مثل غفار، که غفار کسی است که زیاد غافره. یعنی این آقای غافر یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار وقتی میامرزد میشه غفار. یا مثلا فرض کنید تواب به معنای تائب، اون تا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار که توبه میکنند میشه تواب. تواب صفت بنده است یا خدا؟ چجوری؟ خب چجوریه؟ من خدا توبه میکنه؟ توبه میپذیر، یعنی توبه پذیر، تابه رو معنی توبه پذیر، تابه یعنی تابه دیگه، رجع. ها میگن توبه عبد، هیچ رفتی بحثمون نداره، توبه عبد بین دو توبه ربه، خدا توجه میکند، من توبه میکنم، او توبه میپذیرد. لذا توبه عبد بین دو توبه خداست، خدا رحمتش را شامل حال این فرد میکند، این فرد اگر خواست توبه میکند، بعد رحمت خاص خدا شامل این فرد میشود. لذا هم ان الله تواب و رحیم، هم نعم العبد، نعم انه اواب و تواب و اینایی که داریم، توابین و تا آخر. خب این خلاصه رفتی بحثمون نداشت. بله، این همین بنده ها، اینایی که تو این فرصتی که خدا بهشون لطف کرده و به دلشون حال توبه افتاده توبه کنن، زیاد اهل توبه هن، هی دائما برمیگردن. انسان باید تواب باشه. نه، لازمش نیست. همین که به مبدع خودت برگردی، هم آبه و هم تابه به همین معنی. این که هی نگاه کنی که دیدید شبیه کسی که میخوان بهش یک گوش گفتن خط صاف بکش، هی باید نگاه کنه به پشت سرش که ببینه این خط صافه یا نه. این رجوعه، این هی بازگشته به عقب که نکنه من از حق متمایل شده باشم. اینو بهش میگن حالت توبه. هی برگردی به جاده. و اینو حتی معصومین هم داشتن، خیلی از توبه هایی که حضرات دارن اینجوریه دیگه. مثلا داریم آقا رسول الله در مجلسی نمی نشست مگر اینکه وقتی بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد. این توبه یعنی بازگشت اون مبده. این وقت یک زنگاری، خلاصه یه چیزی از این مجلسه مثلا بر دل مثلا معصوم ننشسته باشه. حالا خب پس تواب یعنی بسیار توبه کننده دیگه، یعنی هی اهل توبه است، هی اهل بازگشته، هی میگه خدای نکنه اشتباه کردم، هی حواسش جمع خلاص. اما صفت مشبه، صفت مشبه رو مثال زده کتاب به کبار. کبار، خب کبار اگه ازتون بپرسن، کبار یعنی خیلی کبیر، یعنی غفار که خیلی غافر بود، کبار یعنی خیلی کبیر. خب کبیر صفت مشبه است، پس مبدأ این اسم مبالغه ما یه صفت مشبه است. من تا میگم اینو تصریح نکرده کتاب، تصریحش انشالله توی صرف کار برد. اما برسیم به ساختارهاش. در مورد ساختارها معناش هم که عرض کردم دیگه، قبل اینکه حالا ساختار رو بنویسم، معنا رو هم اگه بخوایم بگیم، معنای اسم مبالغه بیان زیاده، حالا زیاده و کثرت کمی یا کیفی. برای کم میشه که همون مثال ها، مثل همون غفار. غفار یعنی کسی که بارها آمرزیده، صد بار اگر توبه شکستی بازه، این هی با می آمرزه، هی در واقع غافر است و میپوشاند گناه بنده رو. کیفی یعنی چی؟ بعضی وقتا طرف یه بار انجام داده ولی اینقدر بزرگه که باز براش صیغه مبالغه به کار میبرن. مثلا تو روایت داریم نسبت به کسی که مدعی مشاهده باشد، من دعل مشاهده، ادعا کنه مشاهده حضرت رو، ادعای مشاهده به نحو عموم، که بگه من رابط حضرتم، نائب حضرتم. من ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی فهو کذاب. خب سوال، من ادعا المشاهده توش نخواب، یعنی کسی که بارها ادعا کنه. همین کسی گفت آقا من ارتباط دارم، رفتی توی یه لایوی مثلا یه جایی، بالاخره همه هم دارن میبینن، یه بار ادعا کردی. میگه همین که یه بار ادعا کردی میشه کذاب، نگو فهو کاذب، میگه کذاب. چرا؟ چون این مبالغه، مبالغه کیفی، یعنی خیلی دروغ بزرگی گفته. خب من برای همون ترجمه این روایت با دقت عرض کردم، کسی که ادعای مشاهده بکنه به نحو جلی، یه نفر به شاگردش، به محرم احسارش یه حرفی زده، بعدش هم گفته تا بعد مرگم نقل نکن، این ادعای مشاهده نیست. ادعای مشاهده این ادعای سفارت، بگه من سفیر حضرتم، این فهوه کذاب. مثلا همین، مثلا فرض کن احمد الحسن و آدم های یه لقبا اینجوری، مثلا که بیان بگن آقا ما نماینده، حالا تا برسه به اون خلوچلا کسا میگن خودم حضرت در واقع امام زمان، حالا او دیگه در واقع یه آدم کچل المغز بود یه طرفی زد. ولی من ادعای مشاهده ادعای سفارت، و احدی از کسایی که تا الان ادعای مشاهده کردن ادعای سفارت نداشتن، میگن من سفیر حضرتم. سفیر حضرتم نواب خاص بودن و تمام، نواب عام هم هیچ کدوم ادعای سفارت بالخصوص که آقا من و حضرت نصب کرده هیچ کدوم ندارن دیگه. بله یعنی چی آخه؟ معنی نمیده. اینکه خدا اونایی که توبه هاشون خیلی بزرگه رو خیلی دوست داره. توبه بزرگ دیگه، یعنی مثلا اینقدر بار گناهی زیاد بوده که الان برگشته، توبه بزرگ. پس چی؟ توبه جانانه. آخه مبالغه بهش نمیخوره، به این مبالغه نمیگن. ببینید توبه یعنی که آدم برگرده، خب منتها این برگشتنه یه وقت توش کسرته، یعنی هی با دائما برگردی، یه وقت میخوای کیفیتشو بگی، کیفیتش به اینه که یه توبه بکنه که خیلی توی این توبه انگار بارها برگشته، یعنی این کیفیه به کمیه برمیگرده. کی اینجوریه؟ مثلا وقتی طرف یه گذشته درب و داغون و خراب و بالاخره چیزی داره، از همه اونا برگشته الان درست شد، این میشه تواب مثلا. ولی این که بگیم کسی که به توبهش پایبند باشه، این خیلی تو کیفیش من احساس نمی‌کنم، خیلی نمیتونم ربط بدم. چون نهایتاً کیفیشو بخوای تصویر کنی، این کسی که برگشتش جانانه بوده، از همه چی دست شسته، از همه چی دل بریده، این میشه اون کیفیه. ولی حالا نلا یا با توابین، چون تو روایت هم داریم از اونه بارها توبه میکنن، کسی رو توبن. خب در مورد ساختارهاش متاسفانه باز ببخشید. بله 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 داره، یعنی این به نحو حدوثه، این به نحو ثبوت. قفار یعنی کسی که هی قفران از او سر میزند. کبار یعنی کسی که بسیار دارای صفت بزرگیست، ثبوت و حدوثه توش هست. آفره. خب اما ساختارهاش، ساختارش هست که متاسفانه دوباره اینجا مواجهیم با یه سری ساختارهای سمایی، و بدبختیش این که بعضی از این ساختارها با اوزان صفت مشبهه که قبلا خوندیم اینا یکسانه. یعنی وزن فعال، حالا خب میپذیریم که این فقط برای صيغه مبالغه است، وزن فعال همینطور، اما وزن فعول هم همینطور، اما وزن ابتدا نرسیم، بذاریم بریم وزن فعیل همینطور، مثل صدیق، فیعول مثل قیوم، فاعول مثل فاروق. فاروق یعنی اون کسی که زیاد فرق میذاره، زیاد فرق گذارنده رو میگن فاروق، علیون فاروق الحق، یعنی او فرق گذارنده حق بسیار، یعنی هی دائما بین حق و باطل جدا میکنه، هی مرز میکشه، آقا این باطل از این حق چی؟ فاروق این جدا کردن دیگه، یعنی فرق گذاشتن، اون اصلا توش خوابیده دیگه، مرز گذاشتن طبیعتا دقیقه دیگه، اینکه خط بذاره بگه تا اینجا حق بود، اینجا بعد باطل. بله بر بعضی دیگه هم به کار میبرن، صدیق هم برای همون به کار میبرن. بله خب، و فعول، فعول کفور، کفور یعنی بسیار 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 کفران کننده، که عربیشو بگید، بسیار کافر نگید، همین رو گفتم، کافر نگید، بسیار کافر. خب بسیار کافر، کسی که بسیار اهل کفر باشه. حالا کفره یعنی چی؟ همون که کسی که نقطه مقابل شکره دیگه، شاکر نباشه میشه کافر. کفره یعنی کفر ورزی، داره این کافر شد. خب فعول پس شد کفور، فعیل مثل علیم. خب الان این دوتا وضع دیگه کار مشکل میکنه، که چی؟ که ما تو صفت مشبه هم دقیقا هم فعیل داشتیم هم فعول داشتیم، الان اینجا یه کفور داریم یه علیم داریم، داریم بهشون میگیم صیغه مبالغه، اون ور یه مثالی که زده بود یه کریم بود یه وقور بود، اسمشو گذاشته بود صفت مشبهه. آره وزن فعیل هم باز مشترکه، مثل حذر اونجا چی داشتیم؟ اونجا خشن داشتیم. بله اینا خب دیگه چی کار بکنیم؟ فقط و فقط باید دست به دامن کتاب لغت بشیم دیگه، هیچ راهی نداره. یعنی اینکه علیم آیا به معنای داناست یا بسیار دانا؟ کدوم معنا؟ مثلا انهو هو الحکیم العلیم، علیم یعنی بسیار دانا، یا کسی که علم رو به نحو ثبوتی داره، توش بسیار نخوابیده. گزارش اهل لغت اینه که علیم صفت مشبهه نیست، بلکه صیغه مبالغه است، اسم مبالغه است. رحیم همینطور، بله یعنی بسیار دانا، یه معنای شبیه معنای علامه داره، شبیه معنای علامه است. ممکنه بعضی ها البته صفت مشبهش هم گزارش کرده باشن، ولی اون چیزی که غالبا دیدیم این که گفتن اینا صفت مشبهه نیستن، اسم مبالغه. فعل هم همینطور، اینا همه رو باید تو لغت دید. مفعال مثل مدرار، و انزلنا من السماء ماء مدرارا، مدرار یعنی آبی که در یعنی مثلا همین تو واجهش خوابیده، اون آبی که پایین میشوره و میاد پایین، مدرار یعنی آبی که در واقع به نحو پشت سر هم قطع نمیشه. عجل الله شأنکم، هم خانواده بعضی چیزا هم هست دیگه که اونم در واقع شاید بی ارتباط با این ماده نیست. مفعیل مثل مسکین، حروف اصلیش چیه؟ سکنه. مسکین و مفعیل اینم در واقع باز اسم مبالغه است، یعنی بسیار ساکن. عرض کردیم مثلا چرا به اون آدم بدبخت میگن مسکین؟ چون اصلا بسیار ساکنه، هیچ انرژی برای حرکت کردن نداره. کنده و فعلا مثل خمزه و لومزه، که اینها در واقع به معنای با خمزه به معنای کسی که یه حرفی رو بین مردم میندازه و عیوبشون رو پشت سرشون میگه، لومزه هم کسی که نیشه زبان داره. خلاص اینا وزناشه، ولی باز وزنای دیگری هم داره که انشالله توی صرف کاربردی میبینیم. تو لغت چجوری میگن؟ همون جوری که اسم فاعل رو میگفتن، همون جوری که صفت مشبهه رو میگفتن صیغه مبالغه رو میگن. بعضی وقتا باید از وزنهاش کشفشون کنیم. این وزنهایی که تشدید دارن، این اصلا برای مبالغه است، چون اصلا خاصگاه تشدید شدته و مبالغه خیلی به هم نزدیکه. لذا مثلا وزن فعال، فعیل، فعول، فعال، اینا همه مبالغه است. یا فاعول و نمیدونم فیعول، اینا باز به خاطر اون حرف مدی که وسطش آرز شده اونا مشخصه. نهایتا سر فعول و فعیل و اینا گیر میکنیم که لغت احیانا میگه، مثلا میگه کثیرال مثلا علم، کثیرال علم، مثلا علیم کثیرال علم، فهمم منظورش مبالغه است، نه معنای ذو علم، معنای صاحب علم نیست. خب این تا اینجا. بله رحیم رو نه صفت مشبهه میگیره، رحیم صفت مشبه است، فقط یه تفاوتی با رحمان داره که دیگه اون بحثه خودشه. از اوزان مشترک بله همین سه تاست. بله چیز دیگه نیست. آره خب اما چند تا نکته. نکته اول این که ما تا الان این مقدمه نکته است، نکته نیست، ما تا الان چند نوع تا خوندیم که خوبه دوستان اینجوری حد میشه یه جنبندی نسبت به چیزایی که خوندن داشته باشن، که البته قبلا اینه در ابتدای کار این رو گفتیم، هی دائما مرور کردیم، الان دیگه آخرین بزنگاهی است که میخوایم نوع تا ببینیم. یه تاهایی تاهای لازمه بود، یه تاهایی تاهای لاحقه بود. تاهای لازمه از ابتدا در کلمه بوده است، این از وقتی که این کلمه کلمه بوده این بوده، از ابتدای جعل کنه تو نگاه واضح بوده. ما مثال میزدیم به غرفه، اون کسی که میخواست برای اتاق غرفه رو وضع کنه قاف و را و فاوته همه رو با هم اسمشو گذاشت، این تائل ملازم این در واقع کلمه هست، همیشه هست. اما لاحقه ها اونایی بود که از بیرون اضافه میشد. دسته اولش دسته فارقه ها بود که میامد فرق میذاشت بین مذکر و مؤنث، مثل مثلا مسلمه فرق میذاره بین مذکر و مؤنث. دسته دوم تاهای عوض بود، اون تایی که مثلا در عده میاد، اون تایی که در لغت میاد، تاهای عوض بودن. دیگه چی داشتیم؟ تای یادتونه؟ نه همش که مربوطه هست. تای تای تنیسیم آوردیم فارغ هست. همه اینا تای تنیس هم. همه اینا باعث مؤنث شدن اسم میشن. دیگه چی داشتیم؟ شجر شجره تایش چی بود؟ خب نه تایش چی بود؟ به تایش میگفتن تایه؟ نه تایه وحدت، وقتی میامد یعنی یک فرد از افراد اون در واقع مدخول است، مثل شجره یعنی یک درخت، تایه وحدت. و الان میرسیم به نوع تایه بعدی که تایه مبالغه باشد. البته تاهای دیگه هم هست توی صرف ساده داریم، یه کتاب دانی صرف همین مقدار گفته شده. تای مبالغه چیست؟ تای مبالغه تاییست که باعث مبالغه در کلمه میشه. حالا اگه اون کلمه خودش، دقت کنید اینو، اگه اون کلمه خودش مبالغه داره، تا که بیاد مبالغهش بیشتر میشه. یه وقت هست اصلا این کلمه خودش مبالغه نداره، تازه تا که میاد مبالغه میگیره. پس اگر این کلمه این که تا مبالغه بر سرش در میاد خودش از اوزان اسم مبالغه است، مثل علام، وقتی تا میگیره علامه میشه، شدت مبالغه بالاتر میره. علام یعنی بسیار دانا، علامه یعنی بسیار بسیار دانا. و یا وقتی که فرض کنید اصلا این کلمه قبلش مبالغه نداشت، مثل راوی، الان که میشه راویه یعنی بسیار روایت کننده، راویه یعنی بسیار روایت کننده، یعنی تازه مبالغه درش ایجاد میشه. پس یه تایی هم داریم به نام تای مبالغه. نکته اول همینه که به انتهای برخی اسمهای مبالغه برای دلالت بر مبالغه بیشتر تا اضافه میشود، گاهی به انتهای برخی اسم فاعلها نیز برای بیان مقابل مبالغه تا اضافه میشود، مثل راوی راویه. بله چی؟ خب آها بله اشتباه تایپی حسن تو دقتش. سوال خوبیه. چاپ 97 این چاپ قبلی رو اگه نگاه کنن دوستان، توی اوزانی که اینجا نوشته شده یه وزن بوده به نام فاعله، اصلا وزن فاعله جز اوزانه، مثل فاول و فعیل و همه اینا یه وزن داریم فاعله. ولی خب این خیلی دقیق نبود، چون خود ادبا میگن این تا است که داره به این در واقع مبالغه میده، نه اینکه کلش دلالت بر مبالغه بکنه. یعنی فرقش با فاعول و فعیل و اینا اینه که تو اینجا اون تا اومده مبالغه رو رسونده، ولی در مثل فاعول این پک، این کل این کلمه آمده و در واقع مبالغه رو رسونده، لذا اون رو حذف کردیم از وزنها و اینجا توی نکته داریم تذکر میدیم. خب بله این چیکار کنم؟ دیگه ظاهرن تهشه، چیز دیگه نداریم. آره چیزی نداریم ظاهرن. بله دیگه ته اند توبه کنندگی دیگه هم تواب بودن. خب نکته دوم هم همین مطلبی که عرض کردیم که آقا فعول و فعیل و فعل بین صفت مشبه و اسم مبالغه مشترک است. البته فعول اغلب اسم مبالغه، فعیل و فعل اغلب صفت مشبه هن. البته جا به جا میشه دیگه، یعنی برعکس هم ممکنه، یعنی اینکه فعول صفت مشبهی و فعیل اسم مبالغه طبیعتاً داریم. یه نکته خوبی و قابل توجهی هم تو پاورقی شماره دو میگه، پاورقی شماره یک کانون نرسیدیم اونو عرض میکنم، تو پاورقی شماره دو میگه که البته هر یک از این وزنهای فعول و فعیل کاربردهای دیگه هم داره، فکر نکنیم فقط صفت مشبه است. باز حالا این صفت مشبه و صيغه مبالغه یکیه، اینا میتونن اسم جامد باشن، مثل بعیر، بعیر به معنای قاطر در واقع الاغ، جمع مکسر میتونن باشن مثل عبید، مصدر فعل ثلاثی مجرد میتونن باشن مثل عویل و در واقع مثل جلیس مثلا، میتونه به معنای ببخشید به معنای مفاعل باشه مثل جلیس، میتونه به معنای مفعول باشه مثل حبیب. لذا فعیل از اون تقریبا فکر کنم پرکاربردترین، اینکه از اون کسایی که همه جا هست، یکی از وزنایی که خیلی پرکاربرده فعیله. الان میبینید دیگه، فعیل صفت مشبهه، فعیل صيغه مبالغه، فعیل اسم جامد، فعیل مصدر، فعیل به معنای اسم فاعل، فعیل به معنای اسم مفعول، هی دائما همش فعیله. و لذا لغت، فقط و فقط لغت، یعنی حبیب رو میبینیم، حبیب از کجا بدونیم؟ یعنی الان کدومشه؟ لغته که گفته حبیب به معنای محبوب، میفهمیم فعیل به معنای مفعوله. یا اگر جایی مثلا فرض کنیم علیم رو دیدیم میگه کثیرالعلم، میفهمیم صيغه مبالغه است. خب اما در مورد ساخت در واقع صيغه هاش، ما این آخرین بحثمون توی اسم مبالغه صيغه های اینها هست. در مورد صيغه اسم مبالغه طبیعتاً باید مثل اسم فاعل و اسم مفعول 6 تا صيغه داشته باشه، تا تأنیث بیاد بشه مؤنثش، الف و نون و یا و نون مثنا بسازن و واو و نون و یا و نون واو و نون و یا و نون و همچنین الف و تن بیان جمع سالم بسته بشن. و همین اتفاق افتاده مثلا در مثل کلمه صدیق. صدیق بر مفرد مذکر اطلاق میشه، یعنی بسیار راستگو، بسیار صادق. اما بخوایم برای خانومی به کار ببریم میشه صدیقه. بر دو مرد صدیقان، دو تا خانوم صدیقتان، چند تا مرد صدیقون و چند تا خانوم هم میشه صدیقات. خب این طبیعتاً اون روال رند و روانش. اما همیشه اینجوری نیست. اگه یادتون باشه توی صفت مشبه داشتیم کلماتی که مفرد مذکرش با مفرد مؤنثش یکی بود، هم به این خانومه میگفتیم وقور، هم به اون آقای میگفتیم وقور، هر دوتاش یعنی با وقار. اینجا هم همین اتفاق میفته، یعنی بعضی وقتا برای مذکر و مؤنث یکی میشه. کجا؟ گفته توی اوزان فعول، مفعیل، مفعال و همچنین فعله، فعاله، یعنی اینا که به تا ختم میشن، این جوریه، این اتفاق میفته که برای مذکر و مؤنث یکسانه. پس شد فعول و مفعیل و مفعال و همه اونایی که آخرش ت داره، فعول و مفعیل و مفعال و همه اونایی که آخرش تا داره، اینا اینجوریه که مذکر مؤنثاشون یکسانه. بریم سراغ مثال. مثلا کفور که به معنای بسیار کافر بود، خب اگه یه مردی کفور باشه میگیم رجلون کفور، یه خانومی کفور باشه میگیم امرأتون کفور، نمیگیم امرأتون کفوره. لذا مثناشون هم مشترک میشه، جمعشون هم مشترک میشه. منتها چون اینا از اون چیزایی هستند که مشترک بین مذکر و مؤنث، نه جمع سالم مذکر دارن نه جمع سالم مؤنث دارن، جمعشون فقط و فقط به نفع مکسر هست و میشه کفر. پس کفور، کفوران، کفر، مثلا رجالون کفر یا نساءون کفر. وزن علامه خاصتا، وزن علامه یعنی اونی که ت گرفت، یا همون راویه هم مثلا، اینا باز برای مذکر و مؤنث یکسانن. وزن علامه و نمیدونم راویه و اینا باز برای مذکر و مؤنث یکسانن. یعنی میگم رجلون علامه، اگه آقا علامه که برای مذکر، برای مؤنث، برای مذکر نیست، علامه چون تش تیه در واقع تأنیث جنس نیست، نمیخواد بگه جنسش مؤنثه، لذا میگیم رجلون علامه امرأتون علامه، رجلون راویتون امرأتون راویتون. این راوی چون صیغه مبالغه است اشکال نداره صفت رجل واقع بشه، کمان که دقیقا همین تعبیر رو تو روایت داریم دیگه، که آمد از حضرت پرسید رجلون راویتون لحدیثکم. ببینید متن روایت شبت قبلا یه بار فکر کنم خوندیم، یه بار دیگه هم دوره بشه این روایت، هفته قبلا هم داشتیم که تو تمرین ها فکر کنم رجلون راویتون. آره رجلون راویتون لحدیثکم. الان دیگه میشه طلبگی و دقیق معنا کرد، رجلون راویتون یعنی مردی که بسیار روایت کننده روایت های شما باشه. یبوس زالکه الان ناس، این روایت ها شما رو بین مردم پخش کنه، که ناس منظور اینجا غیر شیعیانه. و یسددهو فی قلوب شیعتکم، گره میزنه روایت ها رو تو قلب شیعیان شما. و لعل عابدم من شیعتکم لیس له حاضر روایت، چه بسا یه عابدی هم هست که این شأن روایتگری رو به این حد نداره. ایهما افضل، از فهمدن الراویت لحدیثنا، کسی که بسیار روایت ما رو نقل کنه و روایت کنه. یبث فی الناس، اینو بین مردم پخش کنه. یسددهو یا یشددهو فی قلوب شیعتنا، اینو گره بزنه تو قلب‌های شیعیان ما، یو پایدار کنه در قلب شیعیان ما. افضل من الف عابد، از هزار عابد کارش و ارزشش طبیعتاً بیشتر هست، طبیعتاً وجودش هم برای شیطان سهمگین‌تره دیگه. همچین آدمی وقتی کار هزار عابد رو میتونه بکنه، طبیعتاً دردسرایی هم که میچشه تو این مسیر خیلی باید بیشتر بشه دیگه. خدمت رو فهم عرض میکنم که آدم تپه نورد هیچ وقت دچار شکستگی نمیدونم پا و نمیدونم در رفتگی لگن و اینا نمیشه، تپه هست دیگه هیچ کارت نمیشه، نهایتا بیفتی خشه. ولی آدم صخره نورد دائما بلاهایی که بر سرش میاد بلاهای سهمگینیه. لذا بعضی وقتا رفقا میگن ما وارد طلبگی شدیم، من فلان حسمون رفت، حالا معنفمون رفت، خطوراتمون خیلی اذیت کننده تر شد. خب برای همینه دیگه، تا قبلش دشمن جدی نبودی، الان که دشمن جدی شدی تازه برات یه حساب خاص و ویژه‌ای شیاطین باز میکنن که این نباید برسه، ما باید تمام تلاشمون بکنیم این نرسه. لذا هر چه میرسد رو آدم باید این نگاه ببینه که داره رشد میکنه و باید بخلصه بمونه. نکته آخر چی؟ آها، این کلمات پاورقی یکی که نخوندیم همینه، این کلمات از جهت ظاهر مؤنثن، ولذا هر جا ما با ظاهر کلمه کار داشتیم براش احکام تأنیث میاریم. کجا به ظاهر کار داریم؟ مثلا تو جمع خواهم جمعش ببندیم، خب اگه بخوام جمع بدن نمیتونم بگم علامتون یا علامتین، نه باید بگم علامات علفوته. ولی جاهایی که با معنای کلمه کار داریم، مثل اسناد فعل، مثل آوردن ضمیر، مثل آوردن نعت، مثل آوردن خبر، اینجاها اینو مذکر میبینیم، شبیه کلمه تله. لذا اینا مؤنث‌های لفظی هستند، مؤنث لفظی، یعنی فقط تو لفظ مؤنث هستند. پاورقی یکی که نخوندیم گفتیم میرسیم همین بود. بله 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 بله. خب اما اعلان اسم مبالغه همچون سایر کلمات اگر در معرض قاعده باشه قاعده روش اجرا میشه. مثلا فردی که بسیار دعا کننده است، دعاو، خب در معرض قاعده اعلاله، چون بعد واو، بعد الف زائد واو اومده، قاعده دوی اعلال اسم میشه دعا، سقای میشه سقا، قیووم، چون قوامه حروف اصلی میشه دیگه، برعکس فیعول میخواد باشه میشه قیووم. خب واو و یا کنار هم اولی ساکن، واف تبدیل به یا میشه و میشه قیوم. قیوم یعنی کسی که بسیار قائمه، کسی که بسیار قائمه، به هیچ چیزی که انه او اتکایی نداره، بسیار قائم، بسیار ایستاد. اینجا بیشتر مبالغه کیفیه دیگه، مشخص. خب نگاهی به کتاب دیگر، میگه از صفت المشبهه تو باسم الفاعل هیه کل صفت مأخوذه من فعل غیر متعدی. صفت مشبهه همیشه از فعل غیر متعدی ساخته میشه. لأنها انما شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدی فعملت عمله، میگه به خاطر اینکه شبیه اسم فاعل مأخوذ از فعل متعدی است، لذا عمل اون رو انجام میده. و وجه الشبه بینهما انها صفتون و انها متحملتون لزمیر، وجوه شباهت بین صفت مشبه و اسم فاعل رو گفتین دیگه، دوستان خودشون ببینن. خب فقط میمونه یه سوال مهم که امثال اون پژوهش هم‌اندیشی، ما یه حبیبی داشتیم به معنای مفعول، قتیلی داشتیم به معنای مقتول، رکوبی داشتیم به معنای مرکوب. میگه الان که شما وضع فعیل و فعول رو خوندی، به نظرت اینا صفت مشبه هم یا اسم مبالغه هم یا اصلا یه چیز دیگه هم، اصلا اسم مفعول هم، که این حالا دیگه چون شاید الان برای شما سخت باشه پاسخ دادنش، اشاره جوابش رو مستند خدمتتون تو گروه میذارم. کلماتی مانند حداد و بقال آیا اسم مبالغه هم، اینو تو درس‌های بعدی انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب برای جلسه بعد انشاءالله، نه این بحث لغوی نیست. ببینید ما یه فعیلی داریم، خود لغت گفته حبیب به معنا محبوب، این خود لغت به ما گفته که آقا حبیب به معنای محبوبه. خب حالا که حبیب به معنای محبوبه این یعنی چی؟ یعنی الان صفت مشبه است، صيغه مبالغه است، اسم مفعوله، چیه؟ در تحلیل این که اینو کجا، اینو قبلا هم عرض کردیم، ما اون جلسه عرض کردیم، در تحلیل این که اینو کجا بذارنش، این جزء کدوم کلماته، اختلافه. این ستایی که پرسن هر ستا قوله در واقع. بعضیا میگن چون به معنی محبوبه لذا اسم مفعوله، بعضیا میگن که نه این در واقع حبیب چون معنی ثبوتی داره لذا صفت مشبه است. بعضیا گفتن نه آقا اصلا فعیل اسم مبالغه است، کی گفته هیچ کدوم از اینا نیست، اسم مبالغه است معنی مفعول. حالا دیگه میگم اینش بیشتر اختلاف تحلیلی است، خیلی شاید از شما این توقع نره که بتونید این کار رو انجام بدیم. بعدی هم که از میکنم برای فردا تمارین اسم فاعل رو تا یه حدی حل کردیم، یعنی صفحه 355 و 356 تقریبا حل شده. بازم دوستان ببینن ما الان تمارین اسم مفعول مونده و همین صفت مشبهه، اینا رو یه بعضی هاش رو حل میکنیم و بعد وارد اسم تفسیر میشیم انشاءالله. بله ببین این اختلاف اصلا معنایی نیست، چون میدونیم حبیب به معنی محبوبه، فقط اختلاف تحلیله که کجا ببریمش. ادبا، نه ادبا یعنی کتابهای ادبی، کتابهایی که اومدن گزارش دادن که بعضی وقتا فعیل به معنی مفعول میاد، بعضی از ذیل اسم مفعول آوردنش، بعضی از ذیل صفت مشبه از اسم مبالغه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.